صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله دو، امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان و کذالک الحائض و النفسا ازا زال عذرهما، که خب این هم روشنه که اگر زنی قبل از آنی که از آن مغرب بشه مثلا حیض او زائل شد یا خون نفاس داشت پاک شد، این باید غسل بکنه و نمازش رو بخونه. اینم ملحق به همون موارد قبل هست و هیچ فرقی بینشون نیست. و دلیلی که در اون موارد قبل آوردیم که خب الان تکلیف فعلیت پیدا میکنه و این زن باید نمازش رو بخونه. اما اون چی که الان دنباله مسئله است اینه، کما انه لو تر الجنون اول اغما اول حیض اول نفاس بعد مزی مقدار صلات المختار من اول الوقت، عکس صدر مسئله، یعنی یه مقدار از اول وقت به اندازه صلات مختار، نه صلات مستر، به اندازه صلات مختار میتونسته یک نمازی بخونه، حالا در سفر باشه در حضر باشه به حسب حال وجوبی که داره، باید با وضو میخونده با تیمم میخونده. ولم یعتو به صلات، اما بعدش اینها عارض شد، یعنی اینا به اندازه 4 رکعت وقت داشت نماز نخوند، بعد حیض عارض شد، بعد جنون عارض شد، بعد اغما عارض شد. می فرماید وجب علیهم القضا، اینجا هم قضا واجبه. خب ببینید، یک بحث این است که اینهایی که میگن وجب علیهم القضا دلیلشون چیه؟ میگن آقا اول وقت دلیل و خطاب وجوب صلات فعلیت پیدا کرده، این خطاب بر او فعلی شده و یجب علیه الادا، نخوند جنون عارضش شد، اغما بیهوشی آمد سراغ او، یا حیض نفاس عارضش رو تا آخر وقت. پس این چون خطاب وجوب صلات به او فعلیت پیدا کرده، بعدن باید قضا کنه. اما قبلا ما یه مطلبی رو داشتیم خدمت شما، ما قبلا عرض میکردیم که یه احتمالی میدیم که بین این و بین اون صورت قبل، که صورت قبل این بود از اول وقت جنون داشته، یک ربعه آخر افاقی پیدا کرد، از اول وقت اغما داشته، اون یک ربعه آخر از بیهوشی بیرون آمد، بین این دو مورد فرق وجود داره. در بیان فرق عرض می کردیم که در اونجایی که اول وقت این اعذار وجود داره، بعد یک وقتی حاصل می شود که قابلیت امتثال داره، خب اینجا مثل واجه مزیق هم برش میشه، وقت دیگه هم نیست، حکم واجه مزیق هم داره و باید انجام بده. اما در عکس این که اول وقت یک رو سرحال بوده، بعد اغما بر او عارض شده، گفتیم اینجا یه مقداری در وجوب قضا تأمله، و وجه تأمل این است که خود شارع ترخیص در ترک در اول وقت داده. فارق بین این و بین اون مورد قبل اینه، در مورد قبل وقت زیغ میشه دیگه باید بلا فاصله انجام بده، اما اینجا خود شارع گفته خب اول وقت میتونی بخونی، وسط وقت هم میتونی بخونی، ترخیص رو شارع داده. یا به بیان دیگر که در جای خودش میگن تخییر عقلیه، وقتی شارع میگه اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق لیل، تخییر بین این اوقات که حالا اول وقت بخونه، وسط وقت بخونه، یا آخر وقت، عقلیه. خب حالا که این ترخیصی در ترک در اول وقت داره، ترخیص داره، بعدم جنون عارضش شد، بعد بیهوشی عارضش شد، اینجا به چه دلیل ما مسئله قضا رو مطرح بکنیم؟ ازه؟ بله؟ خب چرا؟ حالا ما داریم، حالا عرض میکنم جهات دیگه هم وجود داره، ببینید، ولی میخوام به حسب صناعت، به حسب صناعت بین این دوتا خطاب الان فرق هست یا نیست؟ بله؟ فرق وجود داره. در آخر وقت این خطاب فعلیون منجزون ولیس فی ترخیصون، در اول وقت این خطاب فعلیون اما فیه ترخیصون، شارع خودش گفته یا عقل میاد از دلیل شارع و کلام شارع تخییر رو میفهمه، میگه میتونید اول وقت انجام ندی. خب حالا اول وقت انجام نداد، بعدم گرفتار اغما شد تا آخر وقت، باز اینجا نمیتونیم بگیم قضا واجبه. چرا؟ به دلیل اینکه موضوع قضا اون فوتی است که مستند به خود انسان باشه. اگر فوت منشأش تخییری است که شارع فرموده، گفته حالا نخوندی بعد بخون، یا تخییری است که عقل گفته، اگر فوت منشأش خود انسان نباشه، این عرض می شود که نمیتونه موضوع برای ادله قضا باشه. بله، تنها چیزی که وجود داره یکی همین ارتکاز متشرع است که بین این دو مورد فرق نمیگذاره. دوم، عدم القول بالفصل. ما فقیه نداریم که در اونجا گفته قضا واجبه اما در اینجا به قضا واجب نیست. تقریبا مسئله اتفاقیه و مورد مناقشه‌ای نیست و منم ندیدم این مناقشه رو در جایی مطرح کرده باشن. حالا ممکنه وقتی در یک کتاب فقهی هم شما بهش برخورد کنید. بله؟ معیده دیگه. بله؟ بله. قاعده عرض کردم مثلا قضا موضوعش فوتیست که فوت تاماً مستند به انسان باشه، اما اونجا که شعاره میگه یا عقل میگه مخیری الان میتونی ترک کنی، درست فوت رو از این صادر شده منصوب به اینه، ولی این فوت یک جهتش هم مسئله تخییر عقلیه. نه اول وقت دارم عرض میکنم، اول وقت من ادرک نمیاد دیگه، میدونم مطلق از این که کسی نمازشو قبل از وقت بخونه یه رکعت هم داخل وقت قرار بگیره، که حالا بعدا تو قاعده من ادرک رو بحث میکنیم. خب میدونم این فتواست، شما رساله برام میخونی، عرض میکنم بله الان کسی اذان ظهر رو گفتن، بعد از اذان ظهر اگر به مقداری که میتونست نماز بخونه وقت داشته، بعد مرد، بعد این نماز رو قضا بکنن، درسته، ولی بخوام از کنم از یه چرا صناعت خونوز؟ نه خونوز صناعت، فوت مستند به خود این آدم نیست،
متوجهش بوده.
و اما ترخیص هم درش بوده، نه میدونم ترخیصش داده شده، ترخیص دیگه، ترخیص یا الان میتونی بخونی؟ بله درسته، معلق به این که بعد بیاری، درسته، نه ببینید، نه نه معلق بر این که شما بعدن شرایط داشته باشی و بیاری. حالا بعدن اگه شرایط داشت و نیاورد، این فوت مستند به این میشه، اما بعدن اگه شرایط نداشتی، نه اجازه فرمایید، آیا اگر نه اجازه فرمایید، اگر بعدن شرایطو نداشت، ببینید کشف عظیم میکنیم در اول وقت ترخیص نبوده، نه دیگه تعلیق معلق علیه چیه؟ نه معلق علیه این است که به شرط اینکه تو بعدن بیاری، یعنی بعدن شرایطو داشته باشی و بیاری، اگه بعدن شرایطو نداشت، آیا ما کشف عظیم میکنیم که در اول ترخیص نبوده؟ ببینید آقای هاشمی، نه فوت نشد، فوت مستند به این آدم نیست، نه نمیشه، فوتی موضوع قضاست که این مستند به خود مکلف باشه، اما اگر شارع اومد گفتش که آقا تو الان ترخیص داری 10 دقیقه بعد بخون، اینم به استنادی که شارع بهش اجازه داده، عرفن میگن، بله اونجا عرفن میگن که فوت، ولی اینکه ما همونجا اشکال کردیم، همونجا ما اونجا گفتیم فوت در این مقدار وقت شده، نه فوت مطلق، فوت مطلق نشده. خب این هم از تتمه این مسئله دو. خب حالا عرض کردیم که آیون یه مقدار این قاعده من ادرک رو مورد بحث قرار بدیم که خودش از قواعد مهم است. حالا داریم رو قاعده بحث میکنیم، اگه جایی روایت خاصی باشه طبق اون روایت باید پیش بریم. عرض میکنم که در قاعده من ادرک یکی بحث در مدرک این قاعده است، دوم بحث در مفاد و شرایط این قاعده است، و سوم هم تطبیقات این قاعده. اما برای مدرک دو تا دلیل براش ذکر شده، یکی اجماع، دوم هم روایات. در مدارک صاحب مدارک میگوید ان هذا الحکم مجمع علی بین الاصحاب، یا در کتاب منتها آمده که لا خلاف فی بین اهل العلم، یا هم تعبیر مجمع علی داریم هم لاخلاف داریم. بله، تنها کسی که با قاعده من ادرک مخالفت کرده مرحوم علامه حلیه یا ابن ادریس حلی، حالا این تعبیری که من دارم نشید مخالفت حلی، حلی که میگن ظهور در ابن ادریس داره. بله، ابن ادریس حلیه. بله، حالا ابن ادریس فقط تنها مخالف با قاعده من ادرک ابن ادریسه. حالا ابن ادریس هم معروف این است که خبر واحد رو معتبر نمیدونه، فقط خبر واحد محفوف به قرائن رو معتبر میدونه، خبر واحد مجرد از قرینه رو معتبر نمیدونه. اما در هر صورت مخالفت یک نفر معلوم الحال، معلوم الحال یعنی حالا نسبش و اینها، این میگن مانع از حجیت اجماع نیست. اگر ما حجیت اجماع رو از راه حدس بدونیم، مخالفت یک نفر مانع از حدس از قول معصوم علیه السلام نمیشه. و بعد این اجماع میگن در هر طبقه از طبقات فقها به نحو ارسال مسلمات بوده، دیگه در طبقات دیگه کسی نداریم که بخواد مخالفت کرده باشه، لذا اجماع میتونه در اینجا دلیل باشه. حالا یک بحث هم این است که این اجماع، خب یه اشکال این است که ابن ادریس حلی مخالفت کرده، اشکال دوم این است که مدرکیه، و مدرکش همین روایاتی است که الان میخوایم ذکر کنیم. خب اینم دیگه بحث مبنایی میشه. مشهور میگن اجماع مدرکی، یقینی المدرک یا محتمل المدرک به درد نمیخوره، ولی ما در جای خودش اثبات کردیم که نه، اجماع مدرکی هم برای ما حجیت داره. اما عمده دلیل روایاته. این روایات عرض میکنم که هم امامیه این روایات رو نقل کردن، هم اهل سنت. حالا در همون مسئله اجماع، کاشف الغطا، باز این عبارت هم بخونیم خوبه، کاشف الغطا میگه هذه القاعده مشهورتون قام علیها الاجماع من الفریقین، اجماع فریقین رو داره، مما اتفق علیها العام والخاصه، به اجماع اهل الفضل، عامه و خاصه اجماع دارن بر این قاعده، لذا خیلی اجماع محکمیه در مقام، یعنی از اجماعاتی نیست که بشه به زودی کنارش گذاشت و بهش توجه نکرد. یعنی ما حالا لولا این روایات، اگر بعدن بگیم این روایات کلها ضعافون، کلها از حیث سند مشکل داره، اما خود اجماع بر این قاعده برای ما میتونه یک دلیل خوبی باشه، خصوصا اجماع در اینجا اجماع فریقینه. اما روایات، عرض کردم این روایات هم از طرق امامیه آمده و هم از طرق عامه آمده. از طرق امامیه بر اساس اونچه که در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصلات، ابواب المواقیت، باب 30، 5 تا حدیث اونجا آورده. حدیث اول رو عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث قال فان صلى ركعه من القدات ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، اگر یک رکعت از نماز صبح رو عرض می شود که بخوانه بعد طلوع شمس بشه، که این ظاهر حدیث هم این است که در حین نماز طلعت شمس، یعنی شروع کرد به نماز، صلا رکعتا من القطات، قطات نماز صبح، ثم طلعت الشمس، در اثنای نماز خورشید طلوع کرد، فلیتم، نماز رو تمام بکنه. وقد جازت صلاته، این نماز هم صحیحه. که حالا بعضیا به خاطر ظاهر همین روایت میگن این برای اون کسی است که نماز رو شروع بکنه، اذا شرف صلات و ادرک رکعتن، ولو اگه از اول میدونه وقت به اندازه رسید که یه رکعت باقی مونده هنوز نماز هم شروع نکرده، نمیتونه نماز رو شروع بکنه. که اینها رو در مفاد قاعده بحث میکنیم. حدیث دوم رو اسبق ابن نباته نقل کرده از امیر المومن علیه السلام، قال من ادرک القدات رکعتا قبل طلوع الشمس، ادرک القدات رکعتا قبل طلوع الشمس. خوب دقت کنید، تو تعبیر روایت اول کلمه ادرک نبود، اونجا بود فإن صلى، این داره من ادرک القدات، که بعدن روی این تعابیر کار داریم. قبل طلوع الشمس فقط ادرک القدات تامتن. خب این روایت مشتمل بر موسی بن بکره و موسی بن بکر توثیق نداره یا تضعیف هم داره. عرض میکنم که و همچنین ابی جمیل مفضل ابن صالح بر اونم مشتمله، لذا دو جهت اشکال در سندش وجود داره. حدیث سوم حدیث عمار ساباتی از امام صادق، فإن صلى ركعتا، عرض میکنم که بله از اون جهت میشه حلش کرد، یعنی خود موسی بن بکر، همین عبدالله ابن مغیره هم ازش داره که از اصحاب اجماعه. بله بله روایت سوم عمار ساباتی از امام صادق، فإن صلى ركعتا من القدات ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جاز الصلاة. این سه تا روایت هر سه در مورد نماز صبح هم بود، اما دو تا روایت مرسله داریم. یه مرسله رو شهید در ذکرا نقل کرده، روی عن النبی صلی الله علیه و آله من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک الصلاة. یعنی ببینید این روایت هم مرسله است و هم در هیچ کدام یکی از این کتاب‌های روایی نیامده، شهید در ذکر آورده و صاحب وسائل هم داره از شهید در ذکر نقل میکنه. مرسله است، مرسله است، میگه رویه. بله رویه عن النبی من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة. این یه روایت، روایت چهارم. روایت پنجم باز یه مرسله از محقق در معتبر نقل میکنه، من ادرک رکعتا من الوقت کمن ادرک الوقت. خب اون مرسله چهارم داره من ادرک رکعتا من الصلاة، الان عرض میکنم اونو اجازه بدید، حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید. اون روایت مرسله شهید داره من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة. خب این یه احتمال داره که اگر کسی یه رکعت از نماز جماعت رو درک کنه، ادرک تمام نماز صلاة جماعت رو. اما مرسله محقق در معتبر من ادرک رکعتا من الوقت کمن ادرک الوقت. خب این 5 تا روایت که صاحب وسائل در اون باب 30 نقل میکنه. مرسلی محققن من از رو دارم نقل میکنم، بله اونم رو دارم، بله اونم دارم. حالا چطور اینجا نقل کردم؟ بله داره من ادرک رکتم من الاس، که حالا اون تو روایات اهل سنت هم هست. حالا این روایات این بلکه تو کتب امامیه آمده، بلکه تو کتاب محقق در معتبر به صورت مرسله این روایت آمده. از طرق عامه بخاری در صحیحش، مسلم، نسائی یا سنائی، حالا که کدوم درسته دو تا هر تعبیر دارم، در سننش و احمد ابن حنبل در مسندش از پیامبر نقل میکند من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات. این یه روایت. باز بخاری من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقط ادرک العصر، که میفهمد این روایت پنجم صاحب وسائله. بله بله. باز بخاری، ابو داوود، ابن ماجه قزوینی از پیامبر نقل میکنه من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقط ادرک الصبح، و من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقط ادرک العصر. حالا ببینید اینجا این روایات اولا یک تواتر معنوی مسلم بینش موجوده، ولو حالا تواتر لفظی هم نباشه، یعنی ما روایات خاصه و روایات عامه رو وقتی مجموعش رو لحاظ بکنیم یک تواتر وجود داره. یعنی نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم، وقتی ما میخوایم عدد تواتر رو تحصیل بکنیم، اینجا نباید بگیم آقا فقط این عدد تواتر بین خود ما باید باشه، توی کتب روایی ما باشه. اگر دیدیم 5 تا نقل تو روایات ماست، 5 تا 10 تا هم تو روایات اهل سنت آمده، این عدد تواتر تشکیل میشه اینجا. و اگر عدد تواتر تشکیل شد دیگه نیازی به بررسی سند نداره. این یک نکته. چی آقا؟ چرا یکی باشه؟ نه، اولی از امام صادق، دومی اسبغ ابن نباته از امیرالمومنین نقل میکنه، سومی رو، سومی بله بله. اون باز عمار یه روایت دیگه داره، اونم که خوندیم اون روایتش رو. بله بله، اون اولی یکی میشه. بله یعنی دو تا شکیه، اما باز بالاخره 4 تا روایت تو کتب اهل خاصه داریم، در کتب عامه هم زیاد داریم. باشه، ولی ببینید آقا کتب عامه زیاد نقل کردن. کتب عامه هر دوش از ابی عبدالله و ناقلش هم عماره، هر دوش هم عماره، درست میفرمایید دباغ. این سومی و اولی یکیه، راوی وقتی یکی باشه، مرویان هم یکی، مضمون هم یکی، میشه یه روایت. اینا علایانه اینجا به نظر ما تواتر معنوی این مضمون لااقل متواتره، اگر لفظش هم متواتر نباشه این مضمون متواتره. این اولا. ثانیا حالا اگر کسی این قلت بکنه نه آقا اینجا عدد تواتر نرسیده و این سندهای اینها یا مرسله یا ضعاف درش وجود داره، که مرحوم آقای خویی میفرماین که تمام این روایات یا ارسال داره یا در سندش افراد ضعیف وجود دارن، در بعضیش علی ابن خالده، عرض میکنم که در بعضیش ابی جمیل مفضل ابن صالح فقط آقای خوبی فرمودن اون روایت اول که عمار ابن موساست او قابل اعتماده. خب اولا اینجا مسئله عمل الاصحاب، یعنی تمام فقهای ما به این قاعده من ادرک عمل کردن. عرض کردم طبق اون بیانی که کاشف الغطا داره عامه و خاصه بر طبقش عمل کردن. و چطور میشه این همه روایاتی که، یعنی حالا برای چند تا روایت این همه فقهای امام میگه بشه اعتنا بکنن و بر طبقش عمل بکنن، ما بگیم آقا این عمل اصحاب به درد نمیخوره؟ باز تو پرانتز عرض میکنم بید آقای مبنای مرحوم آقای خویی این است که عمل الاصحاب جابل ضعف سند نیست. خب اما ببینید این مبنا باید یه قواعد این چنینی، خب الان طبق نظر آقای خویی ما هستیم و یه روایت، اون روایت هم در مورد نماز صبحه، یا باید القای خصوصیت بکنیم یا نمیتونیم القای خصوصیت کنیم، تمام. این همه فقهای امامیه آمدن قاعده استفاده کردن، بر طبق این روایات عمل کردن. خب ما بخوایم این مبنای آقای خویی رو بگیریم بگیم آقای فایده نداره، این همه عمل فقها فایده ای نداره. من تو ذهنم میاد که حتی اهل سنت هم عمل فقها رو جابر ضعف سند میدونن، یعنی اونا هم این مطلب به عنوان یک اصل اولی در بین اونها مطرحه، این اختصاص به مشهور فقهای امامیه نداره. پس اینم راه دوم برای اینکه ما سند اینها رو تصحیح بکنیم، عمل الاصحاب، اونم فراوون. حالا جاهای دیگه که یه مقدار از اصحاب عمل کرده باشن ما میگیم کافی، اما اینجا دیگه جل اصحاب بر طبق این روایات عرض میکنم که عمل کردن. پس این هم از جهت سندی حالا اشکال برطرف میشه. خب حالا میایم در مفاد این قاعده. اولین مطلب این است که مرحوم آقای خویی در کلماتشون، وقت گذشته دیگه، بله، این نگاه ها معناش این است که آقا بس دیگه، خیلی و صلی الله علی محمد و آل تعالی
وقتی کنسل می‌دهند.